دا خبرونه د امریکا غک په ټولنیزو پانو کې هم کتل شي.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده برای مذاکرات روی ختم جنگ میان روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در آستانه آغاز این مذاکرات عازم عربستان سعودی شد. حماس میگوید که در مذاکرات برای آغاز مرحله دوم آتش بس در غزه انعطاف پذیری نشان داده است و منتظر پاسخ اسرائیل است. در این حال اسرائیل دستور توقف انتقال برق به باریکه غزه را صادر کرد. و باشندگان گرینلند، بزرگترین جزیره جهان که رئیس جمهور ترامپ تصرف آن را به سود آمریکا خوانده است، فردا در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه دهم ماه مارچ سال 2025 است. لینا رزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر و چند گزارش این ساعت آغاز میکنم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده برای مذاکرات جهت ختم جنگ میان روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر کرده است. جزئیات این خبر را از همکارم سمیع‌الله جلال‌زئی خواهیم داشت. از سوی دیگر تازه ترین تحولات مربوط به سرگیری مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس موضوع گزارش است که از همکارم سید عزیز و رحمان میشنوید. با ما باشید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه تلاش‌های حکومت دونالد ترامپ برای ختم جنگ میان روسیه و اوکراین عازم عربستان سعودی شده است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در آستانه آغاز مذاکرات روی ختم این جنگ به عربستان سعودی رفته است. طوری که شنیدید، همکارم سمیع‌الله جلال‌زئی جزئیات بیشتری سفر را دنبال کرده و از مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با ماست. آقای جلال‌زئی، از جزئیات سفر آقای روبیو به عربستان آغاز میکنیم. چه معلوماتی روی از این سفر داره؟
لینا جان، به منظور ختم جنگ اوکراین و روسیه، این دومین سفر هیئت آمریکایی به رهبری مارکو روبیو به عربستان سعودی است. آقای روبیو دقیقا سه هفته قبل در ریاض، در همین شهر که اکنون است، با مقامات روسی روی ختم جنگ اوکراین صحبت کرده بود و قرار است فردا روز سه شنبه با هیئت اوکراینی نیز صحبت بکند. یک مقام آمریکایی میگوید که هدف عمده این سفر ایجاد چارچوب برای توافق و آتش بس ابتدایی است. خب، یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای روبیو روز جمعه با وزیر خارجه اوکراین صحبت کرد و در این صحبت واضح ساخت، آشکار ساخت که به خاطر ختم جنگ تمام طرف ها باید اقدامات را روی دست بگیرد. مقامات آمریکایی میگویند که در نشست فردا حضور بلندپایه هیئت اوکراینی نشان دهنده ای است که اوکراین نیز خواهان ختم جنگ و پیشرفت در مذاکرات است. خب، در نشست فردا واضح است که رهبری هیئت آمریکایی را مارکو روبیو داره که در کنارش مشاور امنیت ملی مایک والز و نماینده ترامپ برای روسیه و اوکراین نیز حضور داره. از طرف اوکراین، لوی دریستیز اوکراین رهبری هیئت اوکراینی را داره که وزیر دفاع و قماندان نیروهای دفاعی آن کشور نیز در این نشست خواهد بود. خب، در کنار این صحبت ها ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به عربستان سعودی رفته و قرار است امروز با شاهزاده محمد بن سلمان گفتگو کند. خب، عربستان سعودی از آغاز جنگ اوکراین نقش مهمی را در تبادله زندانیان و همچنان اکنون در به دست آمدن توافق صلح تلاش میکند. از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز پرسیده شد که اگر اوکراین توافق منرال های کمیاب را با آمریکا امضا بکند، آیا آمریکا کمک های نظامی خود دوباره از سر خواهد گرفت؟ ترامپ در جواب این پرسش گفت:
به نظرم آنان توافقنامه منرال ها را امضا خواهند کرد، ولی خواست من از آنان این است که همین اکنون صلح کنند. آنان، یعنی اوکراین، تا اکنون در این مورد به اندازه علاقمندی نشان ندادند که باید بدهند. به نظرم این در دو یا سه روز آینده روشن خواهد شد.
خب آقای جلال‌زئی، آیا روسیه در مورد سفر و مذاکراتی که قرار است صورت بگیره واکنش از خود تبارز داده یا خیر؟
واضح است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه در همین مورد گفت که مسکو علاقمند است و توقع دارد که ببیند اوکراین به خاطر گفتگوهای صلح و ایجاد توافق اراده و نیتی دارد. آقای پسکوف علاوه کرد که امریکا نیست چنین انتظار را از اوکراین دارد که نشان بدهد علاقمند ایجاد توافق صلح است. بیان که بخشی از صحبت‌های پسکوف را بشنویم.
آنچه ما انتظارش را داریم مهم نیست. آنچه مهم است انتظار و توقع امریکا است. ما بارها بیانیه هایی را در سطوح مختلف شنیده ایم که ایالات متحده از اوکراینی ها انتظار دارد که برای برقراری صلح علاقه نشان بدهند.
خب مارکو روبیو در کنار گفتگوهای ختم جنگ اوکراین قرار است با محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی روی منافع مشترک دو کشور و تقویت روابط واشنگتن و ریاض نیز صحبت و گفتگو کند. پس از نشست اوکراین قرار است که مارکو روبیو به کانادا سفر کنه و در نشست وزرای خارجی جی 7 یا 8 کشور صنعتی یا نیرومند اشتراک کند. در نشست امنیتی مونیخ در حاشیه نشست امنیتی مونیخ توافق صورت گرفت که به خاطر صلح اوکراین و ایجاد تضمین های امنیتی با اوکراین باید تلاش صورت بگیرد. اینا جان
بله ممنون و تشکر از شما. سپاس.
تشکر.
مقامات امور مهاجرت فدرال یک فعال فلسطینی را که نقش بزرگی در اعتراض‌ها علیه اسرائیل در دانشگاه کلمبیا ایفا کرده بود بازداشت کردند. این رویداد در حال رخ داد که اداره ترامپ متحد به توقیف و اخراج مؤصلین فعال مدنی شده است. ایمی گریر وکیل مدافع این مؤصل و خبررسانی اسوشیتد پرس گفت که محمد خلیل یک مؤصل که برای کسب فوق لیسانس در این دانشگاه مصروف تحصیل بود در داخل خوابگاه خود در این دانشگاه در شام شنبه توسط مقامات امور مهاجرین و گمرکات توقیف شد. این اولین توقیف در بخش عملی سازی تعهدات است که رئیس جمهور ترامپ در قبال تارجم بر مؤصلین انجام داده بود که در این اعتراض‌ها روی جنگ در غزه در دانشگاه‌ها در بهار سال گذشته در آمریکا شرکت کرده بودند. آدم بولر فرستاده ایالات متحده در امور گروگان‌ها ملاقات‌های اخیر خود با نمایندگان حماس را که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه دهشت‌افکن شناخته می‌شود کمک کننده خوانده است. دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حماس پیرامون رهایی یک گروگان آمریکایی اسرائیلی متمرکز است. در این حال اسرائیل می‌گوید که در نظر دارد یک هیئت مذاکره کننده را برای بس روی آتش‌بس در غزه امروز به قطر اعزام کند. جزئیات بیشتر این تحولات را از همکارم سید عزیز و رحمان مشتاییم. آقای عزیز کمی بیشتر روی جزئیات مذاکرات قطر برای بیننده ها معلومات بدین.
خب تشکر. جزئیات در مورد مذاکرات احتمالی که امروز قرار بود در قطر آغاز شود داده نشده. فقط دفتر صدر اعظم اسرائیل در این مورد روز گذشته یک اعلامیه پخش کرد و در این اعلامیه گفته است که اسرائیل دعوت میانجی ها با پشتیبانی ایالات متحده را پذیرفته و در تلاش برای پیشبرد مذاکرات یک هیئت را روز دوشنبه یعنی که امروز به دوحه اعزام میکند. بنابراین منتظر استیم تا جزئیات بیشتر در مورد این مذاکرات که قرار است در دوحه آغاز شود و یا ای که آغاز شده است با رسانه ها شریک ساخته شود. البته قابل یادآوری میدانم که مذاکرات پیرامون مرحله دوم آتش بس در غزه قرار بود که ماه گذشته آغاز شود. همچنان پیرامون موضوعی که در ابتدا شما با آن اشاره کردید در مورد دیدار نماینده ایالات متحده با نمایندگان گروه حماس باید گفته شود که آدم بولر امور رقمی که شما گفتین این مذاکرات را مثبت توصیف کرده و افزوده است که ممکن در چند هفته آینده پیرامون رهایی گروگانان با یک توافقنامه دستیابی صورت بگیره که برای همه طرف ها قابل پذیرش باشه. قابل یادآوری است که امین اکنون حدود 24 گروگان که گفته میشه در قید حیات هستند هنوز هم در نزد حماس است و همچنان گفته شده است که جسد 34 گروگان دیگه که البته کشته شدن یا جان باختن اونا نیز در قید در نزد حماس هستند. هفته گذشته استیو ویتکوف نماینده خاص رئیس جمهور دونالد ترامپ در امور شرق میانه ایرا گفت که رهایی یکی از گروگانان امریکایی اسرائیلی در اولویت درجه یک برای واشنگتن قرار دارد.
هزاران اسرائیلی در پایان هفته اخیر در نزدیکی وزارت دفاع اسرائیل در تل ابیب گرد هم آمده بودند و از حکومت می‌خواستند تا با گروه حماس بر توافقنامه رهایی گروگانان توافق کند. در عین حال در واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ تایید کرد که حکومتش اولین مذاکرات مستقیم با حماس را برقرار کرده است، اقدامی که بیانگر تغییر پالیسی قبلی ایالات متحده مبنی بر مذاکره نکردن با تروریست ها می باشد.
ما با حماس بحث هایی داریم. در این بحث ها ما اسرائیل را کمک میکنیم، زیرا ما در مورد گروگانان اسرائیلی صحبت میکنیم و ما هیچ چیز را در مطابقت با شرایط حماس انجام نمیدهیم. ما پول نمیدهیم. در حقیقت من 59 گروگان را بیرون کردم و ما در بدل آن هیچ چیز ندادیم.
پیام حامیان و اقارب گروگانانی که در بیرون از وزارت دفاع اسرائیل تجمع کرده بودند، دستیابی به توافقنامه رهایی گروگانان باقی مانده و مخالفت با اثرگیری جنگ با حماس بود.
ده ها نفر با ما آمدند تا به حکومت بگویند که دوباره به داخل غزه نروند، این جنگ را توقف دهید و همه گروگانان را دوباره به کشور برگردانید.
طی روزهای اخیر یک مذاکره کننده حکومت ترامپ برای بحث پیرامون موضوع رهایی گروگانان با گروه حماس دیدار کرده بود و این دیدار را کمک کننده توصیف کرده است.
فکر میکنم در جریان چند هفته شاید یک نتیجه خواهی بود. میتوانم بگویم که با باور من چیزهای زیادی است در مورد آن چیزی که حماس میخواهد، آن چیزی را که قبول خواهند کرد، آن چیزی که اسرائیل میخواهد و قبول خواهد کرد. به یک توافق برسیم. فکر میکنم به یک توافقی وجود خواهد داشت که بر اساس آن نه تنها آمریکایی ها بلکه همه زندانیان بیرون خواهند شد.
در عین حال برای باشندگان خان یونس در باریکه غزه کمبود نیازمندی های اولیه همچنان ادامه دارد. اسرائیل تا زمان رهایی همه 59 گروگان باقی مانده از سوی حماس، ورود هر چیز با شمول مواد غذایی، مواد سوخت و دارو به این باریکه را منع قرار داده است. اسرائیل گفته است که در تلاش برای پیشبرد مذاکرات با مقام های مصری و قطری، یک هیئت مذاکره کننده را دوشنبه به قطر میفرستد.
کشتی های نیروهای بحری چین و روسیه یک مانور نظامی مشترک را به نام کمربند امنیتی در ابهار 2025 در ایران انجام دادند. این پنجمین مانور نظامی است که در حومه بندر چابهار در خلیج عمان اجرا می شود و شامل ناظرین از کشورهای آذربایجان، آفریقای جنوبی، عمان، قزاقستان، پاکستان، قطر، عراق، امارات متحده عربی و سریلانکا می گردد. این مانورها روی هدف آنچه گسترش اعتماد نظامی و تقویت همکاری های عملی نامیده شده است دایر شد و در آن حملات بر اهداف در آبها، عملیه جستجو و نجات و دیگر عملیات ها شامل است. رئیس جمهور ترامپ در مورد این مانور بر روز یکشنبه گفت که او ابدا روی آن نگرانی ندارد. کره شمالی به روز دوشنبه چند ساعت بعد از تقویه مانورهای نظامی مشترک میان کره جنوبی و ایالات متحده که پیونگیانگ آن را یک عمل خطرناک تخویف برانگیز خواند که میتواند باعث آغاز مجادله شود، چند میزایل بالستیک را شلیک کرد. اردوی کره جنوبی میگوید که این میزایل ها از منطقه غربی کره شمالی به سمت دریای زرد شلیک شدند. این شلیک ها اولین آزمایش میزایل های بالستیک کره شمالی از زمان است که رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرد. کره شمالی خواهان توقف این مانورهای مشترک شده است. قرار است این مانورها تا 20 مارچ در حال ادامه یابد، ولی شلیک تسلیحات بعد از آنکه جت‌های کره جنوبی اشتباهاً بمب‌ها را بر یک شهر در نزدیک سرحد پرتاب کردند و بر اثر آن 29 تن مجروح شد، متوقف شده است. ایران میگوید که مذاکرات با ایالات متحده را در صورت مد نظر خواهد گرفت که این مذاکرات محدود به نگرانی ها روی نظامی سازی برنامه هسته‌ای ایران باشد. در اعلامیه که در صفحه ماموریت ایران در ملل متحد در شبکه اکس و نشر رسید آمده است که اگر هدف این مذاکرات رسیدگی به نگرانی ها روی احتمال هر گونه نظامی سازی برنامه هسته‌ای ایران باشد، این گونه مذاکرات را مد نظر خواهد گرفت. این خبر در حال به نشر رسید که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک روز قبل هر گونه مذاکرات با ایالات متحده را به دلیل آنچه وی هدف این مذاکرات را انفاذ محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران و تأثیر آن بر منطقه خواند رد کرده بود. بعد از آن که حزب حاکم لیبرال در کانادا مارک کارنی، یک بانکدار سابق را منیسر رهبر خود بر روز یک شنبه انتخاب کرد، قرار است کارنی صدر اعظم آینده کانادا شود. وی در حال عهده‌دار این مقام خواهد شد که کانادا با مجادله تجارتی با ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مواجه است. کارنی که 59 ساله است جانشین جاستن ترودو صدر اعظم برحال خواهد شد. ترودو استعفای خود را از این مقام در ماه ژانویه اعلام کرد، ولی تا زمان مراسم تعلیف جانشین خود در روزهای آینده در این سمت ایفای وظیفه خواهد کرد. باشندگان گرینلند در آستانه برگزاری انتخابات کلیدی در حال قرار دارند که بعد از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اینکه امریکا میتواند سرزمین قطب شمال آنها را تصرف کند، در محور توجه جهانی قرار گرفتند. شرح گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از نجیب خلیل میشنوید.
اکثریت 57 هزار نفر گرینلندی در این قلمرو نیمه خودمختار از تهدیدهای ترامپ برای به دست گرفتن کنترل سرزمین غنی از مواد معدنیشان نگران و متاثر هستند، زیرا رئیس جمهور ترامپ میگوید ایالات متحده به گرینلند به خاطر امنیت ملی نیاز دارد. در خلال نگرانی ها در مورد مداخله خارجی و خواست ها مبنی بر این که مردم گرینلند باید سرنوشت خود را کنترل کنند، صدر اعظم این جزیره برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را برای فردا سه‌شنبه 11 مارچ اعلام کرد.
این انتخابات برای مردم گرینلند مهم است. این فرصت است برای مستقل بودن و انتخاب کردن. فکر میکنم همه ما باید انتخاب کنیم. مردم باید تصمیم بگیرند که چگونه انتخاب کنیم و چگونه مستقل باشیم.
گرینلند قلمرو خودمختار دنمارک است، متحد دیرینه ایالات متحده، که پیشنهادات ترامپ را رد کرده است. دنمارک همچنین حق استقلال گرینلند را به رسمیت شناخته است. گرینلند برای جهان حیاتی است، اگرچه بسیاری از مردم جهان ممکن است متوجه آن نباشند. ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی به موقعیت استراتژیک آن در قطب شمال چشم دوختند. مواد معدنی ارزشمند کمیاب آن که در زیر یخ‌ها قرار دارد، میلیاردها بشکه نفت آن، ظرفیت آن برای کشتیرانی و مسیرهای تجارتی آن، در حالی که اقلیم رو به تغییر است. آدو سوینسن، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، می گوید
دولت گرینلند این ظرفیت را دارد که باید در حال حاضر بین حفظ روابط با دنمارک، یعنی حاکم استعماری سابق خود که هنوز از نظر اقتصادی با آن وابسته است و سالانه 700 میلیون دلار کمک دریافت می کند، و ایالات متحده که ناگهان با تهدیدات فراسرزمینی خود را نشان می دهد، نقش بازی کند.
یک معاهده با ایالات متحده و یک پایگاه نظامی ایالات متحده در گرینلند همچنین با واشنگتن اجازه می دهد تا در مورد دفاع از این قلمرو اظهار نظر کند.
بعد از وقفه می پردازیم به گزارش ها در رابطه با افغانستان و نشست ملل متحد که امروز قرار است در قبال وضعیت افغانستان دایر شود. با ما باشید.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه نشستی را روی افغانستان برگزار می‌کند که در آن اعضای این شورا وضعیت این کشور را بررسی خواهند کرد. قرار است روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در این نشست که تا ساعت دیگر آغاز می شود روی وضعیت افغانستان معلومات بدهد. بر اساس طرز العمل سازمان ملل متحد، نماینده ویژه منشی عمومی این سازمان با گذشت هر 3 ماه باید گزارش خود را روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اعضای شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. این در حالی است که مهلت جدید ماموریت یوناما در افغانستان یک هفته دیگر خاتمه می‌یابد و بر اساس گزارش‌ها اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید ماموریت یوناما نیز تصمیم می‌گیرند. میلان و ویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت میگوید که اتفاقات بزرگی در بخش‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان و به خصوص زنان افغانستان را به حداقل رسانده است. و ویر میگوید که با سرکوبی که در افغانستان جریان دارد، باید از هر ابزاری که در اختیار است برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان استفاده شود. و ویر نخست در صحبت با همکارم ژیلا نوری روی اعلامیه یونسکو به مناسبت روز زن چنین گفت:
خانم ورور، یونسکو روز جهانی زن یا 8 مارچ به دادخواهی زنان افغان اختصاص داده. این تصمیم چی تأثیر به زندگی زنان افغان میتونه داشته باشه؟
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. و آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج می‌کشند. می‌دانید اگر غور کنید تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت‌ها با شدت رفتار می‌کنند و بر زنان آن را تعمیل کردند. می‌دانید چند قبل محدود های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی می کنند و در واقع صحت اجتماع را تامین می کنند. به همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر می کنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تاثیر گذاشته است. تنها این وضعیت فجیح نیست، بلکه تلاش بران می کنند تا زنان را از زندگی عامه و هر جایی که باشد عزف کنند. فکر می کنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تأسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت می گیرد توجه اندک داده می شود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمیتوانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد بلیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در هسته این گزارش معضله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق میکند. میدونید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر میکنم رو بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها، یعنی طالبان، به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. می‌دانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت 2 رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شمار از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساساً تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر می‌کنم بسیار مهم است که کمیته 6 ملل متحد روی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمی‌گردد به تبعیض به اساس جنسیت، بخش از کنونسیونی است که قبلاً آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر می کنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
شمار از زنان فعال افغان از جمهور ترامپ خواستند تا با آوردن فشار بر طالبا باعث تغییر رفتار طالبا در قبال زنان شوند و اونا به حقوق زنان احترام بگذارند. به نظر شما ایالات متحده از چه راه یا طریقی میتونه که وضعیت زنان افغان را بهتر بسازد؟
خب فکر میکنم آنچه که میخوام بگویم این است که ما تا حد قدرت داریم، اگر بخوایم آن را استفاده کرده میتوانیم، و فکر میکنم این مسئله به خواست سیاسی و خواست واقعی مربوط است تا همچون بحث ها با طالبان را مطرح سازند. ارتباطات در حال شکلگیری است، اما باید بیاد داشته باشیم که نشست سیوم دوها با وجود تلاش ها نتونست نقش زنان را تضمین کند و آنها را از بحث ها جدا ساختند و روی دلایلی که داشتن به مسئله زنان افغان رسیدگی نشد. این نشست بیشتر در مورد اقتصاد و تجارت با طالبان بود. با آن هم تجارت و اقتصاد مربوط مسائل زنان نیز می شود. توانایی اقتصادی و آینده توانمندسازی زنان و خانواده های آنها مطلقاً اهمیت دارد تا آنها بقا کنند. ما باید نحو تداوم این نوع ارتباطات را تقبیح کنیم. ما نمی توانیم با سرکوبی که در افغانستان جریان دارد روابط را عادی سازی کنیم. ما باید تا حد متانت در برابر وضعیت فعلی رفتار کنیم. ما باید خواسته های ما به گوش کسانی برسد که مرتکب تخطی های شدید حقوق بشری در افغانستان شدند و وضعیت فعلی را بدتر ساختند.
در حال که زنان و دختران در افغانستان برای تقریباً 4 سال متوالی از کار و تحصیل محروم شدند، در کشورهای دیگر جهان دختران مهاجر افغان به فرصت‌های خوب تحصیلی و کاری دست یافتند. نکهت سلطانی به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده و توانسته در میان 10 دانش آموز برتر در مکتب خود قرار بگیرد. او پیشنهاد دریافت بورسیه‌های تحصیلی از سوی معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا را دریافت کرده است.
نکهت سلطانی دانش آموز دختر افغان در سال 2017 به امریکا مهاجرت کرده است. نکهت حالا عضو 10 دانش آموز برتر مکتبش در کالیفرنیا است و پیشنهاد بورسیه های تحصیلی از سوی معتبرترین دانشگاه های امریکایی را از جمله US دیویز در کالیفرنیا دریافت کرده است. نکهت می گوید که مصمم است در دانشگاه US دیویز در رشته طب تحصیل کند.
زیادتر تقدیم نمایم از طریق مکتب که هست به خاطر جی پی ایم هست که جی پی ایم 4.3/4 است که بلندترین جی پی ایم میتونه یک شاگرد داشته باشه اینجا.
اگر نکهت در افغانستان می بود، ممکن او نیز مانند سایر دختران اجازه تحصیل را نمی داشت. اما با تمام این دستاوردها، نکهت نگران سرنوشت هم نسلانش در افغانستان است.
ما بسیار متاثر هستم که دخترها در افغانستان درس خوانده نمیتونن. حالا اگر برشان زمینه مساعد شوه و فرصت داشته باشن که درس بخوانن، تعلیم کنن، بسیار به نظر من کارهای خوب میتونن بکنن و بدرخشن. من خودم یکی از امو دخترها بودم که در افغانستان درس مشروع کردم، در موجه تا صنف 4-5 خواندم.
در افغانستان مکتبا باز شود، چون دخترهای افغان بسیار با استعداد هستن و میتونن که دستاوردهای خوب در زندگی خود داشته باشن.
پیش از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، 8 مارس مساله به گونه باشکو در افغانستان بزرگ داشت میشد و حکومت‌های سابق تأمین حقوق زنان را از دستاوردهای بزرگشان میخوانند. حالا اما طالبان با وضع محدودیت‌های شدید بر دختران و زنان افغانستان ادامه داده و تا کنون هیچ نرمش در این زمینه نشان ندادند. با این حال طالبان همواره تأکید کردند که زنان در این کشور در چارچوب اصول اسلامی از تمام حقوق خود برخوردارند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا یادآور میشم که موضوع مسدود شدن گذرگاه ترخه موضوع برنامه رادیویی روایت امروز است. امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.